بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که درباره اربعین وجود داره، یا بهتره بگم یکی از اتفاقاتی که تو دنیای معاصر داره میفته، به قول جامعه شناسا اینه که وقت، فرصت سرگرمی، فرصت تفریح، فرصت اوقات فراغت و فرصت دید و بازدیدهای اجتماعی و ترابطات اجتماعی، ترابطات انسانی روز به روز داره تو جامعه زیادتر میشه. به قول کاستلز میگه اگر که یه زمانی بود که فرصت سرگرمی و بازی و اوقات فراغت جامعه و مردم توی دوره‌ای در واقع یک روز آخر هفته بود، الان این تبدیل داره میشه به دو روز، سه روز، چهار روز در هفته، یا ساعات زیادی در طول روز. شما خودتون نگاه بکنید در طول روز چقدر اوقات فراغت دارید، حتی اگر شاغل باشید، اداری باشید، خیلی اوقات فراغت زیادی دارید. این اوقات فراغت و سرگرمی منتشر میشه تو ایام و ساعات هفته برای آدم، بعد گردشگری برای آدم اولویت پیدا میکنه. حالا مثلا یه خورده سنای بالاتر، مثلا بین 45 به بالا رو که نگاه بکنید، در طول سال میگشتن یه روزی رو پیدا میکردن که امکان رفتن به یه جایی برای تفریح و اوقات فراغت داشته باشه. یا اونایی که اهل ارتباط معنوی بودن یا اهل کارهای مناسکی یا زیارت بودن، در طول سال یه روزی رو مشخص میکردن برای زیارت امام رضا، یه روزی مشخص به سختی. مثلا حالا سفر کربلا از سال 79 به بعد تقریبا آزاد شده بعد از سرنگونی حزب بعث، یه سال یه بار میرفتن برای، یا چند سال یه بار میتونستن حج برن. اما الان شما نگاه میکنید آدم ها در طول سال، آدم های متنوعی از جنس بچه های هیئتی، بچه های اهل زیارت، اینا سالی چند بار زیارت امام رضا میرن، ممکنه سالی چند بار زیارت سید الشهدا برن، ممکنه اون موقعی که عمره بود چند سال یه بار خیلی زودتر عمره میرفتن، کارهای مناسکی و کارهای زیارتی اینا انجام میدن، ضمن اینکه اوقات فراغت گردشگریشون هم خیلی زیاد شده. این امتزاج و این همانی ایجاد شباهت های بین گردشگری با زیارت، کارهای مناسکی، کارهای آیینی، زیارت، دید و بازدیدهایی که تو اونجا شکل میگیره، ارتباطاتی که تو اونجا شکل میگیره، این توی اربعین خیلی بروز و ظهور داره، چون در واقع یه موقعیت زمانی و مکانی هست که قریب مثلا 10 سال 12 سال تبدیل شده به یه چیزی که آدم ها در یک بازه زمانی از چند روز قبل شروع میکنن، یه حرکت در واقع جمعی شکل میگیره به سمت یه هدف مشخص. تو این دیگه ماهیت گردشگری هست، ماهیت دید و بازدیدها، تعارفات فرهنگی، تعارفات سیاسی، گفتگوهای مختلف هست و در نهایت میرسه به سید الشهدا. من اینجا میخوام با اون مقدمه‌ای که عرض کردم استفاده بکنم. در زندگی و در اجتماعی که گردشگری و اوقات فراغت و تفریح و ساعات بیکاری بیش از حد برای آدم وجود داره، که به معنای بیکاری نیست بلکه به معنای اینکه کارکردهای آدم و انجام کارهای آدم از طرق دیگه ای داره انجام میشه، در واقع که وقت فیزیکی آدم بیشتر باز میشه و جامعه شناسان روش کار کردن و بحث مفصل وجود داره دربارش، این آسیب در رابطه با اربعین وجود داره که بعد از یه مدتی اربعین تبدیل بشه به یک گردشگری آینی و گردشگری مذهبی. کما اینکه این آسیب درباره مشهد هم به وجود اومده، کما اینکه این آسیب در رابطه با عمره بعد از یه مدتی به وجود اومد، درباره حج هم به وجود اومده، گردشگری آینی. شاید اگر موقعیت عراق یه موقعیتی مثل مشهد داشت از حیث فیزیکی و از حیث خیلی از امکانات تفریحی، یا یه موقعیتی مثل عربستان داشت از حیث امکانات تفریحی، خیلی زودتر این اتفاق رخ میداد. این اتفاق داره رخ میده که اربعین و سفر اربعین داره یه چیزی شبیه یک در واقع رخداد گردشگری آینی مناسکی مذهبی دینی ارزان قیمتی تبدیل میشه. حال آنکه اتفاقی که در اربعین داره میفته حرکت و یک حرکت آفاقی برای رسیدن به یک حالات انفسی و برای یک تحول روحی عمیق و برای یک برداشت معنوی و به قولی برای بازسازی نظام فردی و اجتماعی ماست در نسبت ما سید الشهدا. اما در واقع گردشگری به طور صرف حرکت آفاقی برای لذت طلبی، برای گذران وقت، برای در واقع بهره‌گیری از طبیعت، برای بهره‌گیری از لذات مادی و در واقع فرح و شادی جسمیه، همین محدود میشه تحلیل کرد. نکته اینه که ما هممون موظفیم به اربعین این گونه توجه بکنیم که اگر یک حرکتی در اربعین به صورت تکرار شونده از طرف ماها به عنوان زائر سید الشهدا داره شکل میگیره، توجه به ابعاد آفاقی و انفسی این حرکت داشته باشیم. طبیعتا توی همچین سفری و توی همچین زیارتی دیگه لذت طلبی به اون معنا نمیده، راحتی وجود نداره، سختی جز لوازم این حرکته، سختی کشیدن جز لوازمشه. به خاطر همین پیاده روی تبدیل میشه به یکی از عناصر این منسک و این آیین. کمبود امکانات یکی از عناصرشه. محضرتون عرض کنم که عدم ورود ساختارهای رسمی دولتی و یا خصوصی برای بهره برداری منفعت آلود از این گردشگری یکی از منافعشه. حالا بگذاریم از این اتفاق بعدی که تو ایران میفته در رابطه با اینکه مثلا بلیط‌های پرواز یا خیلی از امکاناتی که باید به زائر بدن تو این موقعیت از سفرهای گردشگری گرونتر در میاد. یعنی اگه یه نفر قرار باشه بره یه بلیط پروازی بگیره برای اربعین، مثلا حالا پارسال که دیگه 3 تومن 4 تومن بود، امسال نمیدونیم چه جور میخواد بشه، اگه یه سفر ترکیه بخواد بره شاید ارزان‌تر براش در بیاد. یعنی این فهم تو نظام سیاست‌گذاری ما وجود نداره که آقا ما اینو تبدیلش نکنیم به اینکه بخوان قیاس کنن با سفرهای گردشگری. و یه موقعهایی هم یه آدمایی ترجیح بدن حتی، یعنی آقا مخاطبین به جای اینکه ما این سفر دست جمعی بریم، این سفر رو بریم یه جای دیگه. این توجه من فکر می‌کنم توجه مهمیه تو عموم کسانی که بخوان سفر زیارت اربعین رو برن خدمت سید الشهدا. دیگه تو این وضعیت ما اگر یک حرکت آفاقی برای اهداف انفسی داریم، برای تحول روحی داریم، برای تحول معنوی داریم، برای درکی معرفت جدید داریم، برای ارتباط عمیق عقلانی عاطفی و مذهبی با سید الشهدا داریم، دیگه نمیتونیم توقع راحتی، توقع گردشگری، خیلی از امکانات و خیلی از تفریحات داشته باشیم. من زیاد برخوردم تو این سفرهای مختلف که دوستانی که میان گاهی اوقات گلایه میکنن از کمی امکانات، گاهی اوقات دنبال یه سری رفاهیاتی هستن که در حاشیه سفر اربعین این رفاهیات براشون به وجود بیاد. خب طبیعتاً این توقع از حجم در واقع اون انرژی معرفتی و اون برداشت معرفتی که ما میخواییم از اربعین داشته باشیم کم میکنه. این نکته اولی است که به ذهن میرسه. در کنار این هم باید توجه داشته باشیم که اگر این اتفاق و این رخداد و این زیارت اتفاق بیفته، یک همسازی فرهنگی و یک ارتباطات عمیق فرهنگی بین گروه های مختلف اجتماعی از شعوب و قبائل و گروه ها و حتی گاهی اوقات ادیان مختلف و خدمتتون عرض کنم عقاید و مذاهب مختلف رخ خواهد داد. اینم از ویژگی هایی که هم در گردشگری آدم بهش توجه داره برای اینکه با مجموعه ای از فرهنگ ها و آداب و رسوم و ملل و شعوب و قبائل آشنا بشه، در اربعین هم چنین رخدادی اتفاق میفته. این نکته اول که به ذهن میرسه که توجه بکنیم همسازی بین اگر اربعین و زیارت ما به توریسم شبیه بشه و اگر زیارت ما به گردشگری شبیه بشه و اهداف گردشگری و توریسم غلبه پیدا بکنه بر اهداف زیارت و این حرکت آفاقی که شبیه همه، هم در توریسم و گردشگری یک حرکتی وجود داره، از یک جای آدم حرکت میکنه به سمت یک مقصدی که بازدیدی ازش داشته باشه، بهره از طبیعتش ببره، بهره از اون دارایی های اون منطقه ببره، منطقه تفریحی داشته باشه، هم توی اربعین یه حرکتی داره. اگر آدم به جنبه های انفسی و معنویش توجه نکنه، طبیعتا فکر میکنم بهره خیلی کمی ببره. سید الشهدا انقدر کرامت داره که اگر حتی کسی حواسش هم به خیلی چیزا نباشه، اون بهره زیارت به اندازه کمی بهش میرسه. اما خب این توجه، توجه جدی هست و ما باید برای این به گونه های مختلف در واقع محتوا تولید بکنیم و مخاطب خودمون نسبت به این موضوع آشنا بکنیم. اولا روی کردی که در کسانی که سفر اربعین رو میرن میبینیم، سفرهای دست جمعی که از یه جایی به بعد خیلی متنوع میشه و ما دنبال این هستیم که گروه های دست جمعی با هم داشته باشیم، متشکل بشیم، با هم از یه جایی حرکت کنیم به سمت هدفی، بعد تو این دست جمعی ماهیت تفریحیش بالا میره، طبیعتاً تأمین امکانات خیلی بیشتر میشه. من نمیخوام بگم امکانات نباید باشه، من نمیخوام بگم آسایش نباید وجود داشته باشه، عرض من این نیست که آسایش وجود نباید داشته باشه، اما اگر ما توی این سفر توجه به ماهیت زیارت داشته باشیم به جای توجه به در واقع اون جمع خانوادگی یا جمع دوستانه‌ای که به تفریحش هم توجه داریم، به اینکه گرده‌های شبانه هم داشته باشیم توجه داریم، به اینکه گرده های روزانه هم داشته باشیم توجه داریم. شما خودتون حتما تجربه بارها دارید که با گروه های متشکل میرید. اگه قراره تو مسیر پیاده روی یه افق تفکرات جدیدی برای آدم باز بشه، این فرصت چند روزه ای که داره آدم تو پیاده روی تو اون بیابان های تفتیده حرکت میکنه به سمت سید الشهدا، دیگه طبیعتا جمع نمیتونه اینجا خیلی به ما کمک بکنه و شاید مانع بسیاری از فیوزاتی که قرار آدم به آدم برسه تو این حرکت معنوی تو بیابون بشه. و این بیابون تفتیده خودش یه داستان جدی داره، حرکت پیاده روی به سمت سید الشهدا و گرده های مختلفی که در حاشیه شکل میگیره ما رو دور میکنه، مبعده. شما تو روایات متعدد داریم که طبیعتا قفلت از بسیاری از در واقع مواهب معنوی که در جمعهایی که شوخی و گرده و لذات دنیایی و توجه به مادیات و اینا میشه، خب ما هممون همین جوریم. تو پیاده روی که میریم وقتی به موکبا میرسیم، شبا مواکب میریم یه جایی اتراق بکنیم، گله 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 گرده های مختلف میبینیم، درسته؟ خنده و گفتگو و شادی و یعنی سینه زنیشون رو میکنن، سخنرانیشون رو میشنوم، بعدم میشنن دور هم دیگه گرده میکنن. گاهی اوقات اتفاقات بدی هم میفته اونجا، یعنی شوخی و گنده و گرده و مصرف بعضی از دخانیات و اینا به یه جایی میرسه که دیگه شما نگاه میکنی میبینی دوباره فردا از اول باید یه حرکت جدی رو شکل بدی، اول اونا رو پاک بکنی، بعد یه فضای روحی جدید دوباره برای خودت به وجود بیاری، چون بتالت میاره برای روح آدم دیگه. بالاخره اینا لهو و لعب دیگه، لهو و لعب وقتی به وجود میاد و آثار روحی خوبی برای آدم نداره، این آثار روحی، ما اربعین رو میریم در یک جامعه، در یک سرزمین، در یک محدوده زمانی مشخص، در یک محدوده مکانی معین، با یک ارتباط عاطفی و ارتباط حماسی، ارتباط عقلانی، ارتباط محبت آلود با سید الشهدا که برقرار بکنیم برای ارتقاء روحمون. دقیقا مثل اعتکاف میمونه. این چند روزی که ما حرکت میکنیم به سمت، در اعتکاف میگن آقا عطر مصرف نکنید، زیورالات نیارید، درسته؟ خیلی از منعیاتو داریم. در حج ما خیلی چیزا منع شدیم ازش. حالا ما روایتی ناظر به اربعین نداریم که منع شده باشیم ازش، اما نگاه بکنیم برای چی میریم اربعین؟ آیا برای این میریم که یک اردو دست جمعی زیارتی داشته باشیم؟ یا یا برای این میریم که یه ارتقای معنوی در خودمون داشته باشیم، نسبت خودمون با سید الشهدا و سپاه سید الشهدا مشخص کنیم. یعنی اگه گفتن یا لایتنا کننا معکم فافوزا فوزا عظیما، این تحقق پیدا بکنه در رابطه با ما دیگه، این ارتباط رو خب تو این ایام طبیعتا ما باید یه محدودیتایی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. این به معنای عبوس بودن نیست، این به معنای متحجر بودن نیست، این به معنای استفاده خوب از امکانات نیست، این به معنای آسایش نداشتن خانواده نیست، این به معنای خیلی از محدودیت‌های جاری که وجود داره نیست. اما معناش هم این نیست که دیگه ما فقط به دنبال رفاه و در واقع ماهیت اون چیزایی که در گردشگری واقعیت پیدا میکنه که اصلش اصالتش بر تفریحه، اصالتش بر غفلته، اصالتش بر بتالته، اصالتش بر گذراندن یک وقتیه، یه وقت اضافی که ما داریم گذاشتیم میایم سفر، از کار روزمرهمون دور بشیم یه مقداری، فاصله بگیریم، برگردیم دوباره کارمون رو شروع بکنیم. یعنی شما صبح از خونه بیرون میایی میگه آقا من صبح شنبه شروع میکنم 5 روز کار میکنم برای اینکه پنجشنبه جمعه 2 روز برم هیچ کاری نکنم، به هیچی فکر نکنم، هیچ مسئولیتی رو قبول نکنم، یه تفریح مفصلی با دوستان بریم یه گوشه یه باقی یه جایی داشته باشیم برای خودمون تفریح بکنیم، به هیچی هم کار نداشته باشیم. ما حرکت 40 رو شکل میدیم، زیارت امام رضا رو انجام میدیم، حج رو انجام میدیم، عمره رو انجام میدیم و مجموعه مشاهد مشرف اعتکاف رو انجام میدیم، 5 وعده نماز رو به نماز جماعت میریم برای اینکه از زندگی روزمرمون منفک بشیم و به فکر زندگی بعدی باشیم که میخوایم اون زندگی ابدی ما باشه. یعنی اتفاقا یه کار جدید داریم، این فراغت از مشغله روزمره دنیا در درونش هست اما در واقع یه مشغولیت بالاتری داره که ذهن آدم رو کاملا به خودش منعطف میکنه و تفکرات منسجمی رو نیاز داره. من اینجا یه نکته در رابطه با این عرضی که داشتم رو توضیح بدم، اونم اینه که ما یکی از معضلاتی که داریم در مشاهد مشرفه در زیارت از جمله در 40 یا حتی در ارتباط معنوی و روحی که با حضرات ائمه میگیریم اینه که عنصر تفکر در درونش وجود نداره. یکی از چیزهایی که در 40 خیلی شفافه و در 40 خیلی زود یابه و خیلی زود به دست آدم میرسه، خب شما میدونید ما سفارش های اکیدی داریم که تفکر بر در واقع تعداد زیاد تکثیر و تراکم عبادت اولویت داره. یعنی اگر در ذات باری تعالی اگر آدم تفکر بکنه، در نسبت اهل بیت با خدا، در نسبت اهل بیت با جوامع و انسان ها تفکر بکنه، شاید اگر 1000 بار در روز زیاد عاشورا بخونه، این تفکر عمیقی که میکنه و کشف جدیدی که داره و در وجودش نهادینه میشه این نسبت بین خدا و اهل بیت، خیلی تأثیرگذارتر باشه. ما در 40 یک فرصت جدی برای تفکر داریم. شما توجه بکنید این مجموعه اطعمه و اشربه و مواکب و دیدنی های جالبی که برای ما جالبه، آخ بریم این فلان موکب چه صفی وایساده، این مقدار مثلا 3 متر شاورماش طول شاورمای مثلا موکب علی اصغر کویتی هست، 5.5 متر طول میز فلان موکبیه که زهرا ماهی میچینه روش، 16 متر فلانجا انار میچینه و هندونه، 25 متر بیسارجا. بریم ببینیم میوه ها رو، ببینیم از مسیر هله بریم چون خوراکیاش خیلی جدیتره، نمیدونم خونه هاش خیلی ترتمیزتره، از مسیر طریق العلماء بریم این ویژگی داره، از اما هیچ موقع تفکر نمی کنیم با خودمون که آقا از مسیرهای مختلف یا یه جایی رو انتخاب کنیم که ما قدرت تأمل و تفکر و تضرع و خضوع و توجهمون به ذات سید الشهدا بیشتر بشه. اگر این مسیر قراره یک مسیر خودسازی باشه، اگر این مسیر قراره نسبت ما و سید الشهدا رو عمیق‌تر بکنه، برقرار بکنه، هر سالم تکرار بکنه، عهد ما رو دوباره مستحکم بکنه، تکرار بکنه، خب تفکر نیاز داره. سید الشهدا گفت 3 روز، یعنی این آینی که شکل گرفته 3 روز برای ما فرصت، 4 روز برای ما فرصته که حرکتی بکنیم توی بیابونی که اطرافش برهوته، شما سر بچرخونید اطراف این مواکب برهوت میبینید، مگر اینکه ها رو از مسیر هله و اینا به نخلستان ها رو میبینید که خود نخلستان داستان جالبی داره، پیاده روی در درون نخلستان ها و حرکتی که تو اون مزاره آدم شکل میده، یعنی عناصر تفکری که اونجا وجود میاد، یا طریق العلماء از کنار رودخونه میره اونجا خودش یه حال عجیبی داره. من میخوام عرض بکنم و خواهش بکنم همه ما به این موضوع توجه بکنیم و اگر ماها کسانی هستیم که تاثیرگذاری رو عموم مردم داریم و این عرایض بنده رو میشنویم، رو این توجه بکنیم که مردم رو دعوت بکنیم به تفکر در رابطه با حرکت سید و شهدا، مردم رو دعوت بکنیم به تفکر در مسیر اربعین. بله، از این اطعمه و اشرب و تفریحات و اینا استفاده میکنن، اون خیر و نذری است که مردم عراق دارن میزبانی میکنن و به نیکی هم میزبانی میکنن. اونا بهره شون رو میبرن، ما مراقب باشیم کم بهره نباشیم. اون یعنی با بذل جانش، با بذل مالش داره بهره شون میبره، به طبق اون فراز زیارت اربعین به بذل محجته و فکلی استن غذر باده من زلاله و حیرت من جهاله و حیرت زلاله. اون داره بذل جان میکنه، بذل مال میکنه، بهرهشو میبره. منی که اومدم وقتمو گذاشتم، انرژیمو گذاشتم، جونمو گذاشتم، پاهام تاول زده، تو سرم آفتاب خورده، صورتم سوخته، بدنم احتمال داره جراحت پیدا کرده، حال اعما و احشام به هم ریخته، درب و داغون شدم، تو شلوغی رفتم، کف زمین خوابیدم، عقرب زده منو، توی خاک خوابیدم، اما در نهایت میرم اونجا برمیگردم میبینم که زندگی من از این اربعین تا اربعین بعدی متناسب با معارف سیدالشهدا پیش نرفت. دوباره اربعین بعدی میرم از اول، دوباره همه اینا برام اتفاق میفته. اون عرب عراقی کریم بزرگوار میاد همه بهرهشو میبره، چون در طول سال جمع میکنه که بده به ظاهر سیدالشهدا بذل کنه. من که باید بذل فکر بکنم، من که باید از تفریحاتم بزنم، من که باید مغزم و ذهنم و عقلم و قلبم و متوجه سیدالشهدا بکنم و برداشت معنوی و برداشت معرفتی بکنم و یک سالمو بسازم برگردم طبق این مبنا زندگی بکنم و بعد شوق داشته باشم برای اربعین بعدی، دوباره یک در واقع توریسم مذهبی خیلی تر و تمیز نمایشی رو برای خودم آرایش میکنم و با عناصر عاطفی و احساسی به سمت حرکت اربعین میرم. نکته مهم ما اینه، ما در حرکت‌های مذهبیمون، در حرکت‌های مناسکیمون و در حرکت‌های آیینی که داریم اربعین میریم، زیارت میریم، روزه میریم، محضرتون عرض کنم که هیئت میریم، بیشتر دنبال در واقع پیرو قلیان عواطف و احساساتمونیم، کمتر در پی اطلاع روح و عقلانیتمونیم، کمتر فکر میکنیم به این داستان. ماهیت هیئت و ماهیت مناسک مذهبی و ماهیت در واقع این در واقع آیین هایی که حول محور سیدالشهدا بیشتر شکل گرفته و بعد توسعه پیدا کرده در رابطه با سایر اهل بیت و سفارشات اهل بیت هم در این باره هست، در واقع اینه که علاوه بر عزاداری بر مصیبت های عظیمی که بر اهل بیت واقع شده، بالاخره این خون و این مصیبت های عظیم هدر نره، جامعه ای بر اساسش ساخته بشه. سیدالشهدا تا اون لحظه آخری که ما هم روایات رو دیدیم، هم مقاتل رو دیدیم، هم از ارباب مقاتل خوندیم و شنیدیم، نگاه میکنید تا اون لحظه آخر دنبال هدایت مردم بوده، در همه این کار رو انجام داده برای اینکه این جامعه یک جامعه منسجم ایمانی بشه. اگه این جامعه تبدیل به این نشه، در واقع این حرکت حرکت اثر بخشی نخواهد بود، یا اگر با احتیاط بخوایم یه خورده حرف بزنیم، اون آثار و برکات عالی که باید در جامعه داشته باشه نداره. شاهد مثالش عرض بکنم، یکی از بحث‌های جدی که وجود داره در رابطه با حیات مذهبی و مناسک و آیین‌های دینی و مذهبی از جمله اربعین، اینه که آیا رفتن به اربعین به صورت تکرار شونده هر سال برای ما تغییر رفتاری رو برای ما حاصل میکنه، ایجاد میکنه؟ مثلا یکی از نمادها و یکی از ظواهر و یکی از چیزهای مهمی که هر کدوم از ما میریم اربعین میبینیم، کرامت. درسته؟ بذل مال نمیبینیم، انفاق، احسان، اینو ما میبینیم، ایثار. حتی ماها خیلی از ایثار آدما خبر نداریم، اما اگه بریم با این عربای بادیه نشین حرف بزنیم، لقمه از دهن بچه‌شون میگیرن میارن میدن اونجا، همون بچه میاره تارو، یعنی ایثار داره میکنه در راه سید الشهدا، اون چیزی که خودش نیاز داره داره میده به ما. چقدر این تو زندگی روزمره ما یه بار، دو بار، سه بار، ده بار رفتیم اربعین؟ تازگیام باعث افتخار شده، من 10 سفر اربعین دارم، من 15 سفر رفتم تا لب مرز، خلاصه زدم فشار دادم همه رو، خودم رو فرستادم اون. و آقا بدون من 3 سفرشو بدون پاسپورت رفتم، 4 سفرشو فلان رفتم، یعنی یه فخری شده برای ماها، مثل یه موقعی عمره شده بود سفر لاکچری متدینا و مذهبی های پول دار بود. آقا من این مقدار، اهل بیت ما افتخار به این میکنن که آقا ما این مقدار پیاده رفتیم سفر حج، قبلش هم کل مالمونو بخشیدیم، دوباره برگشتیم ثروت تولید کردیم، کلشو بخشیدیم، دوباره رفتیم حج. ما هر سال میریم اربعین، هر سال میریم حج، هر سال میریم عمره، هر سال میریم امام رضا، حج فقرا که الان حج فقرا هم نیست، چون که یه رفت آمد قطار و هواپیماش اینا برابری میکنه احتمالاً با 1/3 حقوق یک کارمند، چیزی که باید کل زندگیشو با این بچرخونه اگه چیزی تش بمونه براش. بعدم تش نگاه میکنیم اینو، رفتاری تغییر نکرده تو ما، یعنی این قرار باشه ما محسن بشیم، یعنی کسی بشیم که مرتب داره احسان میکنه، احسان نمیکنیم، توجه به هم نوعمون نداریم، ما مکرم بشیم، کرامت بود داشته باشیم با دیگران، ما مهربان بشیم، محبت تو جامعه ما توسعه پیدا بکنه. من شما سوال میکنم، محبت و حب که عنصر اصلی حرکت سید الشهدا است به نظر من، و سید الشهدا به خاطر حبی که به شیعیان داشت، به خاطر حبی که به انسان داشت، به خاطر کرامتی که برای انسان واقع بود، به خاطر در واقع اون بحران گمراهی که برای انسان به وجود اومده بود، حضرت بذل جان کرد. آیا این حب در جامعه ما بعد از این همه سال رفت آمد اربعین توسعه پیدا کرده؟ یعنی ما همدیگر رو میبینیم با همه وجودمون مطابق روایات دوران ظهور که میگه آقا هم عقل کامل میشه، هم حب کامل میشه، هم خیلی از اتفاقات خوب بین جامعه ایمانی میفته، واقعا این اتفاق افتاده؟ اینقدر ما همدیگر رو دوست داریم، از هم گله داریم، میشینیم با هم حرف میزنیم، بعد پیشونی همدیگر رو ماچ میکنیم، از هم جدا میشیم، بعد یه مشکلی پیش میاد به همدیگه کن، ما اینقدر منفق شدیم، یعنی انفاق میکنیم در راه همدیگه، برای همدیگه بی سر و صدا، یا منتظریم یه نفری که مشکل داره بیاد یه روبمون بندازه، بعد ما یه منتی هم سرش بذاریم بگیم خب حالا ما اینو اینجا میدیم، تو هم یه جای دیگه به ما کمک بکن، فلان کار منم گیره، یا اینکه قبل از اینکه یه نفر بیاد دست میکنیم جیبمون، خبرم داریم مشکل داره میذاریم براش برداره و استفاده بکنه. میخوام بگم سه تا حداقل اثر داره مناسک، ارتباط عاطفی با اهل بیت، هیئت، روزه، اربعین، مشهد، سه تا است. اولیش اینه که در واقع نظام معرفتی ما رو تکمیل میکنه، یعنی ما بدونیم بر اساس زیارت جامعه که میخونیم در مشاهد مشرفه در حضور اهل بیت که ما اعتقاد به حضورشون داریم و شاهد بودنشون داریم، که آقا منبع فیض از ناحیه خداوند تبارک تعالی اهل بیتن. ما اگر بخوایم یه واسطه بین خودمون و خدا به تراشیم و ارتباط بگیریم و درک بهتری از عالم داشته باشیم، درک بهتری از خدا داشته باشیم، اهل بیت. این یک. دو، اینکه گرایشات قلبیمون، قلبمون معطوف به اهل بیت باشه، قلبمون اینور اونور نره، قلبمون سرگردون و حیرونه توی نمیدونم لذت‌های دنیویمون، شهواتمون، غضبمون، خیلی از منافع مادی که داریم، دعوای با این و اون، قلبمون در واقع منعطف باشه و متوجه باشه مدام به اهل بیت. کسی که قلبش مدام به اهل بیت متوجه باشه، اهل بیتی رفتار میکنه دیگه. حالا اگه عقلت و نظام معرفتی طبق نسبتی که سید الشهدا با خدا برقرار میکنه تنظیم شد، یعنی اون وقتی که سید الشهدا میگه الهی رزم به رضایک لا معبودن سواک، توحید دیگه، اگه عقلم و نظام معرفتیم با اون تنظیم شد، قلبم هم همش متوجه سید الشهدا بود در طول روزمره، خواب و بیداری میدم متوجه سید الشهدا، طبیعتا رفتارم باید تغییر بکنه دیگه. کسی که عقل و قلبش متوجه یه منبع فیض و یه آدم بزرگی باشه، که تو ادیان و قبائل و گروه های مختلف هم چنین آدم هایی هستن، هستن، حال ممکنه ارتباط دینی معرفتی نداشته باشن، ارتباط الهیاتی نباشن، اما هستن آدم هایی که معنویت های مختلف رو منتشر میکنن تو جامعه. اگر ما عقل و قلبمون، نظام معرفتی و گرایش قلبیمون با سید الشهدا تنظیم شد، رفتارمون هم تغییر میکنه. شما نمیتونی بگی عقل و قلبت با سید الشهدا تنظیم، یا آقا من خیلی به امام حسین فکر میکنم، یا خب اگه فکر میکنی امام حسین رفتار کن، تو نباید دروغ بگی، تو نباید به نامحرم نگاه بکنی، تو نباید خلاف شرع انجام بدی، تو نباید خلاف عرف انجام بدی، تو نباید رذیله اخلاقی داشته باشی، تو نباید غرور داشته باشی، تو باید تواضع داشته باشی، تو باید انفاق داشته باشی، تو باید احسان داشته باشی، درسته؟ یعنی همین رفتارهای روزمره، تو باید با زن و بچه‌ت مهربون باشی، تو باید با اطرافیانت مهربون باشی و همه چیزایی که دیگه ما توی سبک زندگی، انتخابات باید انتخابای مبتنی بر در واقع شناخت و درکی از کس سید الشهدا داری. اگر رفتار ما از یک حد نسبی به بالایی منطبق بر نظام تعالیم سید الشهدا و رضایت سید الشهدا و رضایت اهل بیت و حضرت حجت نشد، باید بدونیم این رفت و برگشت ها ممکنه دور کننده باشه به جای اینکه نزدیک کننده باشه. یعنی ممکنه یک حجابی باشه برای اینکه ببین من میرم حرم اهل بیت گریه میکنم، ببین من میرم روزه مثل ابر بارون ابر بهاری گریه میکنم، ببین من میرم روزه به خودم لطمه میزنم، ببین من روزم ترک نمیشه، اینا مبعد حجابه، اینا بخشش به خاطر قلیان عواطف و احساساته. تو عقل و قلبت به اهل بیت گرایش نداره، میری اونجا انرژی تخلیه میکنی. هم اربعین من نوعی هم ممکنه این اتفاق برام بیفته که من 10 سفر 15 سفر 20 سفر همه بدونن آقا این واله و شهیدای سید الشهداست، از 5 سفر که میشه این دیگه دیوونه است تا بره برگرده. خب این دیوونه که تا میره و برمیگرده، برمیگرده که دیوونه تر میشه، چون هیچیش با اهل بیت نمیخونه، یا داره با زن و بچهش بد خلقی میکنه، یا داره تو انتخابهای زندگیش اشتباه میکنه، یا پولش مشکل داره، یا تو نظام اداریش کارش انجام نمیده، یا فکرش ایراد داره، یا مصرف روزانش، یا مصرف رسانه‌ایش، یا شما کافیه سر بزنیم به موبایلش ببین چه خبره. مبتنی بر مسلک اهل بیت است. یعنی این هم یه نکته مهمیه، یعنی اگر ما نسبت با سید الشهدا و اهل بیت میگیریم، 3 تا چیز به صورت طولی باید اثر بگیره. اولش عقله، بعدش قلبه، بعدش هم رفتاره. غیر ممکنه کسی رفتارش درست باشه، یه نسبت معکوس با اهل بیت نداشته باشه. غیر ممکنه هم هست نظام عقلی ما به قلب ما سرایت بکنه، متوجه باشیم، رفتارمون تغییر نکنه. مگر اینکه عقلمون پر باشه از مجموعه معارف مثل خیلیا، اما قلبمون گرایش به اهل بیت نداشته باشه. قاری قرآن باشیم، روایات خوب بخونیم، تهجد داشته باشیم، خیلی از رخدادهای دینی رو توجه بهش بکنیم، خیلی از آداب و رسوم رو به جا بیاریم، اما قلبمون متوجه اهل بیت نیست، قلبمون یه جای دیگه است، خب رفتارمونم تغییر میکنه. این هم نکته دیگه‌ای که به ذهن میرسه اینجا. من فرصت دارم مطلب دیگه‌ای بگم؟ یه نکته دیگه‌ای که به نظرم خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه اینه که اربعین ما یک نگاه تمدنی داریم بهش و یک نگاه فراملی و فراملیتی داریم بهش، محدودش نمی کنیم به مجموعه آدم ها با مجموعه از دارایی های ذهنی محدود یا منافع ملی محدود. در واقع زمینه یک تمدن سازی کلان رو داره برای ما، پیش میاره با محوریت سید الشهدا. حالا اون چیزی که داره زمین سازی در واقع امت سازی و تمدن سازی در مسیر اربعین رو وجود میاره چه عنصری هست و ما چجوری باید بهش توجه بکنیم، این نکته مهمیه. ببینید تمدن ها نوعاً در ارتباط بین انسان و طبیعت شکل گرفته. این نقدی که ما از غرب میکنیم، همه نقد ما از غرب چیه؟ غرب اون موقعی در واقع تمدن خودش رو تبدیل به یک تمدن مدرن و یک حرکت مدرن در جهان کرد که به دنبال این افتاد که یک جامعه و یک تمدن کلانی و یک امت خیلی کلانی ورای ملیت ها به وجود بیاره که انسان ها توانایی گذر از حاکمیت خدا در زندگیشون داشته باشن و بتونن طبیعت رو تسخیر کنن. یعنی تمدن غرب اگه بخوایم توی جمله تعریف بکنیم، تمدن در نسبت بین انسان و طبیعته. انسان به دنبال تسخیر طبیعت بود، طبیعت رو به دست بگیره و متناسب با این طبیعتاً یک جامعه‌ای به وجود بیاره، مجموعه‌ای از منافع رو به وجود بیاره، مجموعه‌ای از چیزهایی که در وجود انسان هست رو باز تعریف جدید بکنه. اما تو تمدنی که ما ازش تعریف میکنیم و تمدنی که بر محوریت سید الشهدا و اهل بیت شکل میگیریم ما از تعریف میکنیم، این در نسبت بین انسان با انسان شکل میگیره با محوریت خدا، یعنی حاکمیت خدا رو قبول میکنیم. خدا یک سری مخلوقاتی اینجا آفریده با یک سری ویژگی های ممتازی نسبت به سایر مخلوقاتش، اینا باید بتونن با همدیگه نسبت بگیرن، به یه انسجامی برسن حول محور یک مفاهیم مشترکی و بر اساس اون زندگی بکنن. سید الشهدا اینو برای ما به وجود آورده. خیلی ها معتقدن که محوریت تمدن ها ممکنه شخصیت کاریزماتیکی باشه، یعنی کسی باشه که یه ویژگی های فیزیکی داشته باشه، ویژگی های ذهنی داشته باشه که این آدم بتونه یه انسجام بین این آدم ها وجود. خیلی ها معتقدن در اسلام قرآن انسجام در واقع اجتماعی به وجود میاره و صرفا قرآن، اینایی که میگم منظورم نیست اینا نیست، بعضی ها معتقدن صرفا اینها به وجود میاره و هیچ چیز دیگه دخیل نیست. برخی معتقدن رنج این رو وجود میاره، یعنی اون رنج عظیمی که سید الشهدا کشیده و در مسیر یک هدفی کشته شده و خاندانش مورد ظلم قرار گرفتن، این رو وجود بیاره. برخی هم معتقدن حب و محبت، حبی که سید الشهدا نسبت به انسانها داره. سید الشهدا یک حبی رو نسبت به خدا داره، سید الشهدا یک حبی رو نسبت به آدمها و انسانها داره و میخواد انسانها رو در مسیر الهی تربیت کنه، پیش ببره، و یک حبی رو نسبت به زندگی آینده انسان‌ها داره، با این حرکت میکنه و انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. میگم عنصر اصلی که یک حرکت امتساز و یک حرکت اجتماعی کلان رو وجود میاره محبت و حب به خود سید الشهدا است. کما این که سید الشهدا حب به خدا داره، حب به انسان داره و حب به خدا و انسانش رو میتونیم تو همین حرکت عاشورا، تو مجموعه گفتارهای سید الشهدا، تو مواجهش با دشمنان خودش، مواجهش با آدمهایی که باش دشمنی کردن بعد اومدن طرف سید الشهدا ایستادن، توی انذار و تبشیری که به آدم ها میده، توی در واقع حریص بودنی که بر هدایت بر آدم ها هست میبینیم، در آخر هم جونش رو سر همین میده و خانوادش هم مورد ظلم واقع میشن و جسارت میشه بهشون میبینیم. این در واقع حب هست که این انسجام رو ایجاد میکنه و مبنای امت و تمدن اسلامی واقع میشه. نکته من اینجا اینه، اگر قرار محوریت تشکیل تمدن آینده بر اساس معارف اسلامی و بر اساس دین اسلام نسبت بین انسان با انسان باشه و طبیعت در واقع اون چیزی باشه که انسان ازش استفاده میکنه برای رسیدن به یه غایت الهی، و اگر قرار محور این انسجام و محور این در واقع تمدنی که شکل میگیره حب به سید الشهدا باشه بر اساسی که محبتی که سید الشهدا با خدا داره، با انسان داره، با طبیعت داره، با حیوانات داره، اون داستانهایی که در عاشورا تعریف میکنن. اگر ما مبنا بگیریم رساله حقوق امام سجاد رو که نسبت با خدا و نسبت با خودتون، نسبت با طبیعت و نسبت با حیوانات تو رساله حقوق مطرح میکنه، یا اون داستان ها احتمال خیلی زیاد پیدا میکنه که واقعیت داشته باشه. حضرت با در نسبت با حیوانات تو اوج آتش چجور برخورد میکرده، آب و اول به اونها میداده یا خودشون استفاده میکرده. اگه این حب باشه، پس بنابراین مهمترین عنصری که هر کسی که اربعین میره دربارش تأمل میکنه، تفکر میکنه و وقتی برمیگرده باید براش تغییر شکل بگیره، محبت و حب. حب در نسبت با خدا باید محبت شکل بگیره که فرمود ان کنتم تحبون الله یحببکم الله من فضله، بعد خدا عاشقتون بشه و محب شما بشه، که البته این محبت به صورت پیشینی وجود داره، حالا گفتگوش مفصله. حب به نسبت به اهل بیت و با همه وجود برای اهل بیت کاری انجام، و حب به نسبت به محبان اهل بیت و انسان ها. یعنی اگه قرار باشه یه عنصر اساسی رو ما روش تأمل بکنیم به صورت جدی و حرکت حول محور اون باشه، یعنی کلید واژه باشه، هممون ذهنمون روی این متمرکز باشه و نجات پیدا بکنیم، محبت نسبت به خدا، محبت نسبت به اهل بیت، محبت نسبت به آدم هاست. ما آدم یه نگاه بکنه اطرافش تو زندگی روزمرهش از صبح که بلند میشه تا شب، تو نسبت با خدا اون کارهایی که خدا واجب کرده و حرام کرده چجور انجام میدیم، چقدر منت سر خدا میذاریم بر اساس کارهایی که میکنیم، چقدر با تو و رغبت و شوق این کارها رو میکنیم. در نسبت با اهل بیت هم همینطور چجور میشه، در نسبت با انسان ها همینجور. اینم به نظرم عنصر مهمیه که ما نمیتونیم حرف از تمدن سازی، انسجام اجتماعی، حرکت به سمت سید الشهدا بزنیم اون وقت محبت رو در وجود خودمون تبلور نکنیم. اصل اولم در محبت اینه که ممکنه آدم به محدودیت بیفته، یعنی ممکنه باید اول ایثار رو در خودش فعال بکنه. کسی که محبت داره به دیگران، کسی که محبت داره به خدا، به اهل بیت، به خانوادش، به انسانهای دور و برش، طبیعتاً هم وجودش، هم ذهنش، هم دارایی‌های مادی و معنوی و ایناش همش میخواد درباره دیگران در واقع هبه کنه، بخشش کنه، محبت داشته بهشون. این به معنای نیست که ما از منافع مادی و آسایش و آرامش خودمون میزنیم، نه، به این معناست که توی وجه متعادلی ما در نسبت با آدم‌های دیگر، در نسبت با خدا و اهل بیت، یک نسبت حبی و محبتی ایجاد میکنیم که محور زندگیمون، منات تشخیصمون میشه اون محبته. چجوری الان منات تشخیص ما اینه که از چه چیزی بیشتر لذت میبریم همان را انجام بدهیم؟ یه جاهای منات تشخیص ما میشه چه چیزی بیشتر برای من منفعت دارد اون رو انجام بدم. اینجا دیگه این من از بین میره، میگه چه چیزی را خدا راضی است انجام بدهم، چه چیزی را سید الشهدا راضی است انجام بدهم، چه چیزی اطرافیانم و خانواده هم همراه با من منفعت بیشتر میبرن انجام بدم. من فکر میکنم روی این کلید واژه ها باید ما کار کنیم، فکر کنیم و برای جامعه مخاطبمون یه سری از اینا رو تبدیل به دستور کار فکری بکنیم. یعنی ممکنه طرف معارف از عرفای شیعه رو که نگاه میکنه، یکی از سوالای بزرگ شاگردانشون از این بزرگان فکر و عبادت و معرفت این بوده که ما به چی فکر کنیم، چون تفکر یکی از مراحل بالای سیر در واقع عرفانیه دیگه، به چی فکر کنیم. مخاطب ما میگه خب آقا تو میگی فکر کنم، به چی فکر کنم، به چی فکر کنم که برام ملموس باشه، به چی فکر کنم که جانم گرم بشه از این تفکر، روحم اعتلا پیدا بکنه، شوق درم به وجود بیاد، بهجت در قلبم به وجود بیاد. ما باید رو اینا کار بکنیم تا برای مخاطبمون، برای خودمون وقتی فکر میکنیم به این حوزه، وقتی محبت میکنیم به کسی، هم شوق وجودی وجود میاد، هم منافع فردی داره، چون ما آدمایی هستیم که خیلی منفعت برامون مهمه دیگه، خیلی بیشتر از نسلای قبلمون ما منفعت محوریم. آقا محبتی که ما به دیگران میکنیم منفعت داره، چون حالمون رو خوب میکنه. آدما الان دنبال حال خوبه، خب حالشون خوب باشه، این رو من فکر میکنم روش باید کار بکنیم. نکته دیگه‌ای که به ذهن میرسه و خیلی مهمه ما توجه بکنیم. هر کسی سفر اربعین رو تجربه داره باید بتونه راوی بشه. هر کسی سفر اربعین رو داره باید بتونه راوی بشه. تراکم داده هایی که به هر آدمی میرسه در هر سطحی از فکر، در هر سطح از دانش، در هر سطح از توان سخنوری، در هر سطحی از در واقع دایره فهمی که از اطراف خودش داره، اینا باید تبدیل به راوی بشن و تلاش بکنن مجموعه این تأملات و تفکرات و مشاهدات و دیده ها و شنیده ها و چیزایی که درک دارن ازشو روایت بکنن. اگه ما بتونیم یه بستری رو ایجاد بکنیم که این روایت ها به صورت آزاد در یک بسترهای متنوعی مفصل توسعه پیدا بکنه، ما تونستیم به اشتراک بذاریم یک فهم جمعی و یک کنش جمعی بسیار بزرگ از اربعین در جامعه. شما فستیوال های مختلف دنیا رو نگاه بکنید که برخی خیلی تلاش دارن اربعین رو شبیه اونا تعریف بکنن، یا این مثل هم اتفاقی که توی بوسنی میفته، مثل اون اتفاقی که توی محضر درس کنم که اسپانیا میفته، مثل اتفاقی که توی چین میفته، مثل نه این مثل اونا نیست. حالا منم خیلی اصرار ندارم به شما بفهمونم این مثل اونا هست یا نیست. اگه مثل اونا بود خود شمایی که میایی این حرف رو میزنی هر سال جلوجاتو جمع نمی کردی خودتو برسونی به اربعین، میرفتی خودتو میرسونی به اسپانیا. اینجا نمی اومدی اینجا، یعنی بعد از منظر جامعه شناسی بشینی اون حرفا رو بزنی، مثل اینکه یه جسد بیروحی رو انداختی روی در واقع تخت سنگ غسالخونه، هی اینور و اونورش بکنی، بیرحمانه باهاش مواجهه جامعه شناختی بکنی، بعد خودت بری بپیوندی به این سیل عظیم و خیلی عظیم. این در واقع یه تناقض گفتار و رفتاره. ما اگر بتونیم یه جریان جدی ایجاد بکنیم و خودمونم تلاش بکنیم همه راوی بشیم، هر کسی در هر سطحی در هر فهمی از هر مسیری از هر طریقی میاد روایت کنه. حال روایت باید چند تا ویژگی داشته باشه دیگه. اولا این روایتش سعی بکنه بازنمایی در واقع ریاآلود و تظاهرآمیز نباشه، بلکه توصیف دیده ها و شنیده هاش باشه. ما در روایت های خودمون و قصه هامون خیلی درگیر خودمونیم، خودمون خیلی مهمه برامون، من این کارو کردم. من شما این روایت های متعددی که حالا از چند روز دیگه که پیاده روی آروم آروم شروع میشه، دوستان مختلف از جاهای مختلفی باب شده راه میفتن و اینا، این گروه هایی هستن که شما هیچ وقت نمیفهمی آقا مثلا اینا چند نفر بودن رفتن این روایت مثلا 20 روزه رو از بصره شروع کردن گرفتن. به خودشون کاری ندارن، داره روایت وضع موجود رو میکنه، مردم عراق، حال زائر، غیر مردم عراق، از هر جایی میان، ارتباطی که با اهل بیت میگیرن، کارهایی که در طول مسیر انجام میشه، معجزاتی که میبینن، اتفاقاتی که میبینن، رخدادایی که میبینن، یا اگر حالی برای خودشون به وجود میاد نسبت میدن به کسی دیگه ای. خود این یه مسیر تربیتیه دیگه، تو مسیر سید و شهده که خودی وجود نداره، که ریا و تظاهری که وجود نداره. نکته دوم این که این روایت در واقع اقراق آلود و قلوامیز نباشه. تو این روایت ما توجه بکنیم که اگر سید و شهده رفته شهید شده، اگر این مسیر اربعین به وجود اومده، اگر اتفاق افتاده، همه برای یه قایت اصلی و یه قایت بزرگتری حرکت شکل گرفته. قلو درش نباشه، اقراق درش نباشه. یه موقعهایی به خاطر اینکه شما گریه کنید تو هیئت دو تا روزه دروغ هم میخونن که وقتی بعد از روزه بعد از هیئت بهش فکر کنیم میگه آقا عجب دروغ گفت، این امکان نداره یه همچین اتفاقی بیفته. اینا قلو و اقراقیه که میخواد به زور شما رو تو اون مجلس غلیان عواطف و احساسات. ما دستگاه اهل بیت، دستگاه سید الشهدا هیچ نیازی به اقراق و قلو نداره که ما اقراق کنیم، قلو کنیم، اصرار بیش از حد بکنیم. نه، این یه کشتی نجاتیه که حرکت کرده و در نهایت هم هر کس به این کشتی نجات در واقع متصل بشه و ملحق بشه نجات یافته است. ما در یه حدی اغراق و غلوف در داره. نکته بعدش اینه که هم نوعانمون رو اعم از مسلمان و غیر مسلمان برای این روایت اونو در نظر بگیریم، یعنی بسترهایی که وجود داره برای ارائه این روایت توی فضای مجازی، توی محیط ارتباطات، اینو در نظر بگیریم که آدمهایی ممکنه بخونن که هیچ شناختی از حسین نداشته باشن، هیچ درکی از این واقعیت اجتماعی که داره عکسش رو میبینه، فیلمش رو میبینه نداشته باشن. عنصر دیگه‌ای که تو روایت وجود داره به یک هویت جمعی منتقل کنه ما رو، یعنی باعث بشه که از من عبور بشه به یه مای جمعی برسه، که اگر این تراکم داده‌هایی که اونجا وجود میاد ایجاد یک هویت جمعی بکنه، در نهایت اون کسی هم که سفر اربعین رو نتونسته بیاد یا به هر دلیلی نمیخواد بیاد احساس هویت بکنه. این خودی و غیر خودی که ما داریم توی این بحثا رخ میدیم خیلی کار بد و زشتیه. یعنی ما هویت جمعیمون در نسبت به سید الشهدا از بین میره. آقا هر کی هیئت نیاد، هر کی اربعین نیاد، هر کی روزه نیاد، این نسبتی با سید الشهدا نداره. نه اینجور نیست، اینجور نیست. ارتباط قلبی با اهل بیت داره. ممکنه این مدل عزاداری شما قبول نداره. مگه مدل عزاداری شما وحی منزله؟ خیر. مگه اومدن اربعین واجبه؟ یعنی گفتن آقا اگه استطاعت داشتی برو اربعین، اگه استطاعت نداشتی از گردن ساقطه؟ مگه اینجوره؟ خیر. ممکنه دلایل درونی داره، ممکنه یه منع شرعی داره اصلا، ممکنه یه آدم مهذبیه پدرش از یه چیزی منع شرعی، آقا من راضیم نیست تو بری اربعین، چشم مستر. پدر خودش هم ممکنه بره اربعین، بچه گفتم آقا من راضیم نیست بری، ده آفت داره براش، حالا بچه گنده شده، پدرم از دنیا رفته، من داره، یا اصلا حالش خوب نیست با این کار، هنوز به نتیجه نرسیده این سفر رو باید بره. ما روایتمون رو جوری ارائه بدیم که این هم جزء این هویت باشه، هی ما دور نکنیم جامعه رو، قطبی سازی نکنیم، بعدم اربعین رو تبدیل بکنیم به یه شاخصی که هر کس اربعین رفت و آن کس که اربعین نرفت. شما نرفتی اربعین تا حالا؟ سال قبل نرفتی؟ سال قبلش هم این همه امکان، این همه بردم، مگه میشه؟ آقا نرفتیم، یکی از معیارهای اصلی گزینش نباید این بشه. چون یا خودی و غیر خودی کردن جامعه توی فضای اجتماعی. این اتفاقاتی که تو رسانه گاهی اوقات میفته که برخیش اتفاقات خوبیه میبینیم، یه کسایی رو به خیلی در واقع محبت اهل بیت اضافه میکنه که تو عمرشون مواجهه با مناسک اهل بیتی نداشتن، اما به خاطر رسانه که کسی اینا رو نمیبینه، تو خونه‌ش نشسته یا تو ماشینش نشسته پیچ رادیو رو باز میکنه یا کنترل تلویزیون رو دست میگیره نگاه میکنه، این ارتباط برقرار میشه. خب ما روایت هامون باید هویت ساز باشه، یه هویت جمعی ایجاد بکنه و هم نوعانمون هم در نظر بگیره. و نکته آخر، روایت هامون باید جهانی باشه. ما باید توان داشته باشیم ادبیات تولید بکنیم، محیط سازی بکنیم، فضا سازی بکنیم، آموزش بدیم، خودمون توجه بکنیم. الان تو محیط‌های مختلف یک اون کسانی که زبان بلدن، اون کسانی که در ارتباطات فضای مجازی یا ارتباطات محیط‌های اجتماعی مجازی بلدن، میتونن این کارو بکنن، روایت جهانی باشه. یعنی یه بازنمایی بشه که دیگران هم اطلاع از این پیدا بکنن. شاید خیلی از فستیوالا و پیاده روی ها و دوره هم جمع شدن و جشنواره های دنیا انقدر که خیلی از گروه های مختلف جامعه ما منتظرن فلان حراج در فلان کشور شکل بگیره که به دوام برن خرید کنن، یا فلان نمایشگاه در فلان جا گذاشته بشه سالانه، همه زندگیش زار و زندگیش جمع میکنه برای اینکه به اونجا برسه، یا فلان اتفاق بیفته، یا هر چیز دیگه اطلاعات دارن، شاید در باره اربعین اطلاعات ندارن. من به نظرم میاد ما عنصر روایت رو باید جدی بگیریم و به این توجه بکنیم و روایت سازی دربارش داشته باشیم. از جنس و سنخ این نوع بحث ها که درباره اربعین میشه انجام داد، ما تقریبا میشه گفت حدود 20 تا از این بحث های این تیپی رو توی کتابی به نام اربعین جهانی دیگر جمع کردیم و انتشارات سوره مهر هم سال 96 این رو منتشر کرده. کتاب اربعین جهانی دیگر در واقع برآمده از مجموعه ای از نشست ها، یادداشت ها، مقالات و گفتارهای اساتید حوزوی و دانشگاهیه که تأملات تمدنی در رابطه با اربعین داشتن. منتها تأملات تمدنی در اینجا با توجه به مصادیق و با توجه به رخدادی که در واقع اربعین و این کنش جمعی عظیم اتفاق افتاده داشتن. امیدوارم اگر که کسی این کتاب رو مطالعه کرد، بهره برد و تونست مصادیق متعددی رو به این اضافه بکنه یا حتی بحث‌هایی رو در حاشیه این داشته باشه، ما رو هم از دعای خیرش فراموش نکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. ببخشید.
ما الان توی این یک ساعت تقریبا چند مبحث از اون کتاب رو پوشش دادیم؟
من فکر کنم 6-7 تا بحث رو گفتیم. یکی بحث توریسم رو گفتیم، یکی بحث نظریه حب و در انسجام اجتماعی گفتیم، یکی بحث در واقع بحث تفکر رو گفتیم، یکی بحث آسیب شناسی اربعین رو گفتیم، یکی هم بحث روایت رو گفتیم، 5-6 تا بحث رو گفتیم. برخیش مقاله است، برخیش هم نه، اشاره هاییه که آره، برخیش هم مقاله است، بخشش هم من دیدم خیلی تو بحث آسیب شناسی و فلانی یا بحثای کلیه چیز میفته دیگه، اونا رو مطرح نکردم. یعنی ما بحث روایی خوبی اینجا داشتیم، بحثای قرآنی خوبی داشتیم که این بحثا شاید برای مخاطب شما تو این موقعیت که داره تجهیز میشه و آماده میشه برای اربعین و باید یه چیزی دستش باشه که وقتی اینو میشنوه بگه خب آقا من این حرفو گوش دادم، میرم امسال میرم فقط فکر میکنم، امسال میرم توجه دارم یه خود رو از لذتام کم کنم. من یه سالی همسفری داشتم و هر سالی همسفره متنوعی داریم. یه همسفری داره گفت آقا من این 3 روز فقط روزی مثلا 7 بادوم میخوام بخورم و سکوت میخوام بکنم. 7-8-10 روز ما با این بودیم، فقط سکوت کرد. خیلی هم خوشخلق و خوشگرده بود. گفت بنادم اینقدر این سکوت این آدم برکت داشت. سال قبل ما یه همسفری داشتیم که از طریق العلماء رفتیم که اتفاقا یه موقعی هم رفتیم که موکبا رو جمع کرده بودن، یعنی امکاناتی هم نبود که خود دیر رفتیم می‌خواستیم برسیم. ساعت‌ها ما با این بنده خدا راه می‌رفتیم سکوت بودیم و چون گرمم بود و شب می‌رفتیم سکوت بودیم، تأمل می‌کردیم، یه نکته کمی به ذهنمون می‌رسید با هم به اشتراک می‌ذاشتیم، دوباره درباره همون فکر می‌کردیم تا می‌رسیدیم به یه جایی. از قضا رزق و روزی مادیمون هم خوب بوده، یعنی یه جوونی اومد یه جایی ما رفته بودیم تجدید وضو کنیم، به زور وایسود، شاید مثلا 20 دقیقه وایسود، منت ما رو کشید، به زور ما رو برد خونه شون، پذیرایی هم ازمون کرد. موکبی اونجا نبود، یه خانواده دیگه یه روز گرم بود، ما ظهر وارد شدیم منونه تا غروب از ما پذیرایی کرد، آخرش هم گفت آقا غروب شد بخوای بری پاشو برو، آخرش هم پاشو. یعنی رزق و روزی مادی اونم بد نبود، خدا محبت کرد، اما کل مسیر کلمات خیلی کمی بین ما رد و بدل شد. اون کلمات هم دریافت هایی بود که از این واقعیت داریم. او یه چیزی به اشتراک میذاشت با من فکر میکنم، من یه چیزی. خب آوردش برای وجود خود آدم خیلی زیاده دیگه، آدم مرتب در حال خودسازی. خیلی از چیزا هم آدم نمیخواد هی به دیگران بگه، که آدم به فکر خودش هم باید باشه دیگه. هی صحبت کردم برای دیگران که ما هی برای دیگران بگیم، خودمون هیچ اتفاقی درونمون نیفته که این اتفاق درستی نیست. بله. سلامت باشید، ببخشید.